بله، بیننده برنامه زاویه هستین با موضوع نسبت انقلاب اسلامی با فقه و فلسفه. اما مهمانان بزرگوار امشب برنامه زاویه جناب آقای مهدی نصیری، پژوهشگر دین. جناب آقای نصیری، خدمت شما سلام عرض میکنم، به زاویه خوش اومدین. در آغاز اگه صحبتی با بیننده دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه زاویه.
انشاءالله هستم. و کارشناس محترم دیگر برنامه جناب آقای دکتر احمد رهدار. جناب دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، به زاویه خوش اومدید. در آغاز اگه صحبتی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و تسلیت هم به مناسبت شهادت امام پنجم علیه السلام.
جناب آقای رهدار مدرس حوزه و دانشگاه هستن. برای اینکه یه قدری به فضای گفتگو نزدیک بشیم، دوستان سرمقاله آماده کردن، کوتاه هست، اون رو میبینیم و به خواست خدا گفتگو رو آغاز میکنیم.
انقلاب اسلامی ایران، مبنای فقهی یا پشتوانه فلسفی. منازعه میان طرفداران سنت فلسفه اسلامی و مخالفان آن گاه در سطوح نظری و اعتقادی صورت می‌گیرد و گاه در سطوح اجتماعی و سیاسی. جریانی که خود را طرفدار معارف اهل بیت می‌خواند، بر این عقیده است که از دل عرفان و فلسفه مصطلح به هیچ روی ظلم ستیزی، طاغوت ستیزی، مبارزه با استکبار و حتی شریعت محوری حاصل نمی‌شود و بلکه اینها همه تنها از فقه قابل استنباط هستند. متقابلاً جریانی که به حقانیت سنت فلسفی و مشخصاً حکمت متعالیه باور دارد، مبنای کنش سیاسی و انقلابی شیعه در جهان معاصر را چارچوب نظری و فلسفی فیلسوفانی نظیر صدرالمتالهین شیرازی قلمداد می‌کند. در گمان ایشان، در تفکر فلسفی فیلسوفان متأخر شیعه نوعی قابلیت مفهومی وجود دارد که میتواند به انقلاب منجر شود.
گیر و گرفت هایی از این جنس همواره میان منصوبان به دو اردوی متخالف وجود داشته است، اما از قریب به یک سال پیش وقتی عماد افروغ به گفتگو با نشریه سماط عنوان ارگان رسانه‌ای مخالفان فلسفه مصطلح نشست، آتش بحث بال و پر گرفت. در آن گفتگو افروغ با تمرکز بر انقلاب اسلامی ایران گفت پشتوانه فلسفی انقلاب کلگرایی توحیدی است که منبعث از اصالت وجود است و تنها یک فقیه صدرایی میتواند متولی یک انقلاب، یعنی انقلاب اسلامی ایران شود. به زعم افروغ در هر حادثه اجتماعی بزرگی اندیشه‌ای نظری وجود دارد و در تفکر صدرایی یک نوع قابلیت مفهومی هست که منجر به انقلاب می شود. در مقابل گفتگو کننده سماط که احتمالاً مدیر مسئول آن یعنی مهدی نصیری بوده، اعلام می دارد که انقلاب کردن به مفهوم ساقط نمودن یک رژیم سیاسی هیچ ملازمه‌ای با مباحث فلسفی ندارد، بلکه از دل قرآن و روایات و فقه اخذ می شود. به گمان او سنت عرفانی و فلسفی مصطلح به اعتبار وجود مفاهیمی چون جبرگرایی و وحدت وجود در آن ذاتاً نافی ظلم ستیزی و منطقاً معید انقیاد و کرنش است.
نصیری با اتکا به برخی قواعد فقهی نظیر قاعده نفی سبیل، فقه را یگان منبع الهام در انقلابیگری و ظلم ستیزی می داند. در این میان افزون بر دلایل ایجابی، گاه دلایل نقضی هم میان دو طرف رد و بدل می شود. اکنون که زاویه دفتر بگو مگوی موافقان و مخالفان فلسفه اسلامی را بار دیگر گشود، ترجیح می دهد گامی به پیش نهد و دفتر را ورق بزند تا با عبور از سطح نظری موافقت و مخالفت با فلسفه وارد وادی عینی تری شود. مشخصا سوال این است، آیا اساساً ظهور پدیده انقلاب اسلامی صرفاً به اتکای فقه امکان پذیر است یا به پشتوانه فلسفه صدرایی؟
بله، دارید برنامه زاویه رو میبینید با موضوع انقلاب اسلامی و نسبت اون با فقه و فلسفه. خب آقای دکتر، شما سرمقاله رو شنیدیم و با هم دیگه دیدیم. اون پرسش پایه برنامه امشب ما همینه که انقلاب اسلامی ما چه زمینه معرفتی داره؟ آیا بر فقه تکیه زده یا بر فلسفه؟ یا اساساً این یایی که وجود داره انفصال حقیقی نداره و اصلا پرسش درستی نیست؟ ممکنه که این دوتا با هم جمع بشن و این دوتا با هم دیگه رفع بشن، یعنی انقلاب اسلامی ما نه مبتنی بر هر دو اینها باشه یا مبتنی بر هر دو اینها به علاوه امور دیگری باشه، که جناب آقای نصیری معتقد هستن که این انقلاب ما مبتنی بر فقه نه فلسفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پرسش رو غلط نمیبینم ولی ناقص میبینم. این پرسش خوبی است که پایگاه معرفتی انقلاب اسلامی چیه؟ حالا انحصارش بین فقه و فلسفه شاید خیلی وجهی نداشته باشه، چون من بر این معتقد هستم که اسلام یه منظومه معرفتی است، مثل یه پازل که یه تکه هایی داره و هر یک از این تکه ها یه علمه و هر یک از این علوم هم یه رسالتی داره و همه این علوم در یه ارتباط شبکه‌ای و سیستمی و منطقی دارن پروژه این عالم اسلامی رو جلو میبرند. توی این پازل فلسفه هست، فقه هست، عرفان هست، تاریخ هست، قرآن هست، حدیث هست، حتی تجربه هست، عقل هم به انهایش هست، یعنی عقل نقلی هست، عقل فلسفی هست، عقل شعری هست، عقل تاریخی هست و همه اینا هست. اما مشخصا در خصوص پرسش به صورت خاص در وقتی مطرح شده، حالا حسب اون مقدمه ایم که اول برنامه بود، من فکر میکنم بیشتر بحث رفته سراغ فقه و فلسفه و احیانا عرفان. تلقی من این هست که با قطع نظر از دیگر علوم اسلامی، این منظومه معرفت اسلامی مثل یه پیاز سلایه است. تو بیرونی ترین لایه این پیاز فقه با رسالت تنظیم رفتارهای مکلفین، رفتارها، یعنی اینجا ما با رفتارهای عینی روبرو هستیم. لایه میانی این پیاز فلسفه است که رسالتش تنظیم اندیشه های ذهنیه. لایه هسته‌ای و درونی این پیاز عرفان هست، با گرایشات قلبی هست. هر کدوم اینا یک زبانی دارند، البته این زبانشون به گونه‌ای نیست که امکان دیالوگ رو با لایه دیگه قطع بکنه و منتفی بدن. تلقی حقیر این هست که عرفان، اگر بخوام مثلا یه جاده ای رو ترسیم بکنم، عرفان جهتگیری رو در این جاده داره تعیین میکنه، سوگیری که عرفان به سمت خدا یا به سمت شیطان میکنه. فلسفه خود این جاده و زیرساخت هست رسالتش، و فقه اومده تا برنامه سازی بکنه برای حرکت توی این جاده. هر کدوم اینا بدون دیگری ناقص خواهد بود، هر کدوم اینا. مشخصا در انقلاب اسلامی تلقی حقیر این هست که امام رحمت الله علیه از عرفان شروع کرد، به این معنا که یه خودسازی کرد، حالا سر واژه ها بعدن بحث خواهیم کرد. کارویژه عرفان برای حضرت امام تو گام اول خودسازی فردی بود. فلسفه اومد عالم سازی کرد و فقه اومد جامعه سازی کرد. فقه نمیتونه عالم سازی بکنه، فقه درون یه عالمی که یک کسی دیگه و چیز دیگه اون رو طراحی کرده میتونه برنامه بده، منسک بده.
دای حسن داریم؟
توی این پیاز سلایه من این حرف رو زدم. نه، من معتقد هستم که
عرفان تو جامعه سازی عالم سازی نقشی نداره.
نه داره، من گفتم تو گام اول عرفان برای حضرت امام خود سازی کرد. من معتقد هستم، حالا بعدن خواهم گفت، در نسبت میان عرفان و فقه که تو تلقی شیعه عرفان بعد فقه، به تعبیر مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله علیه، اگر اشتباه نکنم فرموده بودن که پایان اجتهاد آغاز عرفانه. خب این یه عرصه دیگه ای رو برای عرفان باز میکنه. اجالتا عرض میکنم که
این تحلیه و تخلیه که صورت میگیره بر اساس فقه باید باشه دیگه.
چی؟
تحلیه و تخلیه که داره اتفاق میفته دون خودسازی، یکی از مبانیش توی شریعت ما خود فقه
مناسکش رو فقه میده. به همین علت ما مثلا فرض کنید که مناسکی رو که فقه بر اون تجویز نداره جایز نمیدونیم. ممکنه تو نتیجه هم یکی باشه ها، مثلا ممکنه یه عارف مسلمان یه سری کارایی رو بکنه که مثل همین کارا رو مثلا فرض کنید یه مرتاز هندی هم انجام بده، لکن چون مناسکی که این دوتا طی کردن تا به اون نتیجه رسیدند مثل هم نیست، این رو تایید نمی کنیم.
خیلی عالی، عرضه بدون آقای نصیری هم نظرش میشه. آقای نصیری، جناب آقای رهدار به خلاف شما معتقدن که فلسفه و عرفان یکی از لایه‌های جدی انقلاب اسلامیه و بدون اون نمیشه انقلاب رو تحلیل کرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من خیلی سریع و مشخص وارد بحث میشم. ما سخن از انقلابی با وصف اسلامی داریم میکنیم. بنده عرضم اینه که فلسفه و عرفان مصطلح اسلامی نیستن و از دایره اسلام بیرونن. همینجا باید یه توضیحی بدم که وقتی میگم فلسفه مقصودم چیست و عرفان یعنی چی. ببینید، مقصود از فلسفه در واقع اون منظومه فکریست که با مسائی بنی امیه و بنی العباس از یونان وارد جهان اسلام شد. معلمان او ارسطو و افلاطون هستند و آمد در جهان اسلام. معلم اولش ارسطو بود، معلم ثانی فارابی و ابن سینا تا رسید به حکمت متعالی. مقصود از فلسفه یعنی این، نه عقلانیت، نه استدلالگروی، نه کلان نگری.
و منظور یعنی از عرفان،
و منظور از عرفان باز اون منظومه فکریست که اونم از یونان آمده، منشأش افلوطینه، میاد در عالم اسلام و جریان تصوف در عالم اسلام ایجاد میشه. صوفیان اولیه حسن بصری و بعد صوفیان ثوری و بایزید بسطامی و دیگران هستن، میرسه به ابن عربی. در واقع این به نوعی نشر ویژه‌ای پیدا میکنه و در حکمت متعالیه با فلسفه پیوند میخوره. پس مقصود اینه، نه مثلا معرفت حقیقی، نه معرفت متعالی نسبت به خدا و انسان و جهان، کسی که نمیتونه نافی اون مسئله باشه. پس بحث سر فلسفه و عرفان مصطلحه. ببینید، برای بروز و ظهور یک انقلاب مقدمات و زمینه‌ها و شرایط زیادی لازمه، اما دو تا از اساسی ترین مقدماتی که برای ظهور یک انقلاب اسلامی علیه زهد، علیه استکبار، علیه مثلا فرض کنید که کفر باید محقق بشه، یکی اینه که ما اولا انسان را مختار بدونیم و به تبع اون جامعه را مختار بدونیم. اگر ما در واقع انسان را مختار ندونیم و مجبور بدونیم که از ازل براش یک سرنوشتی در واقع رقم خورده، اصلا انقلاب و حرکت کردن معنی نمیده. زمینه مهم دوم این که ما قائل به مرزبندی باشیم، مرزبندی بین حق و باطل، توحید و شرک، ایمان و کفر. اگر شما قائل به مرزبندی نباشید، صلح کل باشید، پلورالیسم در واقع مبنای فکری شما باشه و شما یک عرض کنم که اندیشه ای داشته باشید که در واقع در اون اندیشه قائل به حقانیت همه هستید، اینجا هم باز انقلاب معنی نمیده و مبارزه معنی نمیده. فلسفه و عرفان مصطلح این دو تا زمینه رو نداره و عکسش را داره. فلسفه و عرفان جبری ان، جبرگرا هستن و نفی اختیار از انسان میکنن. من حالا چند تا نمونه سریع خدمتتون عرض میکنم.
بله، بحثتون استفاده بکنم. ولی حتی میفهمن که فلسفه اسلامی و عرفان مصطلح اصلا اسلامی نیستن، از یونان اومدن و ذاتاً جبرگرایی توش هست، مرزبندی درش وجود نداره و با این نمیشه انقلاب کرد.
ببینید، من معتقد هستم که فلسفه رو هم میشه گفت یونانیه به یه اعتبار، و حرف غلطی هم نباشه، به این علت که یه آدمایی در یونان خوب تفلسف ورزیدن و بعدا هم ترجمه شده اومده تو عالم اسلامی.
خواستگاهش یونانی.
هم میشه گفت که فلسفه یونانی نیست به دلیل ماهیتی که داره، ماهیت تفکره. تفکر اون اندازه که ما تو جغرافیا و با خطکش داریم مرز میذاریم، مرز بر نمیداره، یه منطقه. ولی مشخصاً ما وقتی میگیم فلسفه اسلامی، اتفاقا میخوام به لحاظ تاریخی ناظر باشیم به همون چیزی که از یونان اومده، اما در عالم اسلامی همون جوری که تو یونان بوده تو عالم اسلامی نرفته جلو،
تگردیسی پیدا کرد.
این همون ادعایی است که مستشرقین انجام دادن، گفتن که عالم اسلام دالان انتقال فلسفه یونانی به غرب جدید بوده و متفکران اسلامی انگار این که مثلا این عالم اسلامی هیچ کاری برای اینا نکرده. ببینید، ما یه سری پرسش ها داریم در فلسفه یونان که پاسخ اون در عالم اسلامی ذیل منظومه معرفت اسلامی عوض شده. تو همین فلسفه یه سری پرسش هایی که در یونان نبوده به دلیل خاستگاه اسلامیش ایجاد شده، یعنی اصلا ربطی به یونان نداره. اگر اسلام و معارف اسلامی نبود یه همچون پرسشی ایجاد نمی شد. تکلیف ما با اینا چیه؟ یعنی من واقعا اصلا کسی که با تاریخ فلسفه اسلامی آشنا باشه این رو زود اذعان میکنه که فلسفه فقط انتقال پیدا نکرده در عالم اسلامی، یه سری مباحثی جدید اومده، یه سری مباحثی هم که قدیم بوده پاسخ جدید پیدا کرده.
برهان صدیقین و خیلی از مسئولان.
بله، اینها از کجا اومده؟ یعنی بنیاد این پاسخ‌ها و این پرسش‌ها چی هست؟ عرفانی هم که باز میخوام بحث بکنم، آیه نصیری حق دارن، یعنی این مجازن که بگن عرفان از نظر من این هست. ولی من میخوام یه عرفان دیگه‌ای رو طرح کنم و بعدم بگم که اون عرفان در انقلاب اسلامی سهم داشته. و اون عرفان البته بی تناسب هم با چیزی که آیه نصیری میفرمان نیست. ببینید، من میخوام بگم آیا این فقه، آیا این شریعت که بسیار از قدر متیقنهای علوم اسلامی هست، شریعت همین هست که هست، یه روحی نداره؟ همین، اگر یه چشمی بخواد به پیام این مناسک، به ورای این مناسک بره و ظاهرش به اصطلاح فراتر بره، اون رو باید کجا فهم کنه؟ تو خود فقه هیچ حرفی برای اون نداره، هیچ حرفی خود فقه برای اون ورای خودش نداره، ادعا هم نداره. ولی حالا سوال من این هست که آیا واقعا شریعت همینه؟ شریعت مثلا فرض کنید یه ورایی نداره که من اسمشو بذارم روح دین و بعداً بذارم عرفان و بعداً نسبتش رو با فقه و فلسفه و تاریخ و همه چیزم مشخص بکنم و اصلا کد تاریخی بیارم که این عرفان کجا ظهور تاریخی پیدا کرده، کجا ظهور علمی پیدا کرده، کجا ظهور تصرفی پیدا کرده و خیلی چیزایی دیگه.
بله، خب این اصلی میفهمیدن ماهیتاً فلسفه ما و عرفان ما اینجوری نیست که دین ستیز باشه، برآمده از اسلامه و یه هویت اسلامی هم داره، اگرچه به لحاظهای دیگه میشه گفت این حالت غیر اسلامی هم داره.
من باز یه توضیح مقدماتی بدم. من وقتی میگم فقه، مرادم فقه اکبره که یه شاخش البته همون فقه اصغر هست ولی شامل کلیت دین، عرض کنم که معارف قرآن، معارف اهل بیت، حدیث و همه آنچه که در واقع در چارچوب قرآن اطرت هست، از جمله کلام مثلا، منظورم مجموعه ایناست. این که فرمودید آیا شریعت روحی ندارد و از اینجا خواستید در واقع به ضرورت عرفان پل بزنید، حتما شریعت روح داره و دین روح داره، اما کی گفته که این روح باید از افلوطین و از یونان باید گرفته بشه؟ این روح به نحو بسیار عالی و اتم در خود قرآن وجود داره، در معارف اهل بیت وجود داره، در ادعیه وجود داره، در دعای عرفه‌ای که فردا همه مردم میخوان بخوانن تو اون وجود داره، نه اینکه بریم از یونان بگیریم. حالا ببینید، همین بحث جبر، شما دقت بفرمایید، جبر قطعاً برخلاف هم عقلانیته، هم برخلاف مسلمات قرآنی و روایی
مست... میخوام منطقه بحث شما الان دوتا شد، ایشون منطقه بحثش غیر از اون مسائلی که شما داری مطرح میکنین یه جوری بالاخره باشه که محل گفتگو واحد بشه.
بله من همینو میخوام بگم.
در همین دو منطقه بحث میکنین، مسائلی رو اشاره
نه،
میکنین
منطقه درسته. ببینید
ضد دینیه، ایشون دارن منطقه رو اشاره میکنن که ماهیتاً این دین باعث شده در فلسفه یه دگردیسی ایجاد بشه و مسائل جدیدی بیاد.
اصلا اینجوری نیست. هیچ دگردیسی در فلسفه یونان وقتی اومده در عالم اسلام به شکل ماهوی ایجاد نشده. البته بعضی جا مسئله غلیظتر شده، یعنی ممکنه یعنی شاید انحرافش آشکارتر شده و عیانتر شده. همین مسئله جبر شما دقت بفرمایید، فلسفه ما حکمت متعالیه قائل به جبره، میگه غیر از واجب به ذات همه ممکنات حتی افعال اختیاری بدون واسطه یا با یک و یا چند واسطه فعل خداوند و معلول او میباشد. در جهان خارج هیچ فعلی نیست مگر فعل خداوند سبحان. فاعل در هر موطن اوست و مؤثر جزوه نیست. و این میاد در بیان شبستری گلشن را سریع تر میشه. هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود که او مانند گبر است. آیا واقعا موضع قرآن اینه؟ آیا موضع اهل بیت اینه؟ مولوی در مثنوی یه حکایتی در واقع میسازه، حکایت پردازی میکنه، در هیچ منبع سنی و شیعه این حکایت نیامده. میگه که امیرالمؤمنین به ابن ملجم گفت من از تو با تو مسئله ای ندارم، بغضی ندارم، دلیلش اینه که قاتل من تو نبودی، قاتل من خدا بود، تو آلت فعل حق بودی، بغضی ندارم، شفیع تو هم منم، یک سر مو هم نمیشه از تو کم کرد و برید. اینه من میخوام ببینم نسبت این جبر و این نگاه با اسلام چیست، با معارف قرآن چیست، با انقلابیگری چیست. یعنی ما اگر برای ابن ملجم که در تعابیر روایی ما جزء اشغل اشقیا در واقع قلم داد شده در ردیف پیکننده ناقه حضرت صالح تو روایت هست، ما اوی نخواستونشون تخطیه کنیم و او را تبرئه کنیم، من میخوام اینم نسبت این حرفا با انقلابی گری چیست، با معارف اسلامی چیست.
میخوام یه خلطی داره اتفاق میفته بین فلسفه اسلامی در مقام تعریف و فلسفه اسلامی در مقام تحقق. اونی که در مقام تعریف ماهیتاً فلسفه اسلامی رو برآمد از اسلام میدونه، این که این ادعا رو نداره در مقام تعریف عذر میخوام بیاد هر مسئله‌ای رو که هر فیلسوفی گفته بگه این ادعا بکنه که این دینی و اسلامی. حالا اجازه بدیم ببینیم که آقای احمدی نظرشون
ببینید. من اصل قضیه رو میخوام بگم. بله منم معتقد هستم که عرفانی که از فلتون به ما رسیده عرفان نیست. این غیر این هست که ما ادعا بکنیم
عرفان نیست یا عرفان دینی یا اسلامی
نه
نیست.
اصلا عرفان نیست، خیلی فرق نمیکنه اصلا عرفان دینی نباشه. اصلا میخوام بگم اون مسئله ما
اصلا شاخصهای عرفان چیه که
ما یه آدمایی رو داریم اینجا این وسط نیست. چشم یه آدمایی رو داریم تو تاریخ مثلا مرحوم علامه بهادین، مثلا مرحوم آقای بهجت یه حیثی دارند علاوه بر حیث فقهیشون به نام عرفان. ممکنه آقای بهجت بزرگوار اصلا فلوتین نخونده که یا اونا رو ندیده باشی. اسم این حیثه و این بعد شخصیت آقای بهجت بزرگوار رو رحمت الله علیه رو چی میخواییم بذاریم؟
خب اینجا که محل دعواتون نیست، چونشون معتقدن این عرفان رو خود اهل بیت تأمین میکنن.
خیلی خوب تأمین میکنن، ما حرفی نداریم باید. ولی میخوام بگم این یه علمه، بعد این علم شده تو تاریخ، بعد این علم در انقلاب اسلامی سهم داشته، سهم جدی هم داشته. ما میخوام بگم که
الان به طور ملموس چجوری میشه مثال زد، چه مثلا اثری، چه کاری، چه جریانی میشه مثال زد که این از مصادیق این عرفان اسلامی هست که تو سازوکار انقلاب ما نقش داشته.
ببینید من قبل از اون یه نکته ای رو که دوباره آقای نصیری روش تاکید فرمودن بحث جبر، یه مثالی بزنم. ببینید جناب آقای نصیری، اگر همه عقلای عالم و دانشمندان عالم جمع شن که نذارن فردا پنجشنبه بشه میتونند؟ نه. اگر همه علما، همه دانشمندان جمع شن که مثلا دو روز بعد جمعه نباشه نمیتونن، که پیر نشند نمیتونن، که نمیرند نمیتونند. عالم اسمشو میخوان جبر بذارید، قهر بذارید. من معتقدم خداوند فقط خالق این عالم نیست، رب این عالمه. رب یعنی کسی که اون داره جا به جا میکنه حتی اختیار ما رو. لیکن یه مثالی رو از
کل یکی از به فصل عزای من باز توی همین
من میخوام بگم که یه مثالی رو از یکی از اساتید بزرگوار شنیدم، نسبت خداوند و عالم رو و مسئله اراده و اختیار انسان رو اینجوری توضیح میدادن. گفتن کل این عالم، عالم مخلوقات، انسان ها و حالا اینا که اشرف مخلوقاتن، به مثابه یه چیزی درون یه تلویزیون هستن که خدا بیرون این تلویزیون. مثل یه فیلمسازی که یه فیلمی رو ساخته، بعد فیلم خودش رو گذاشته تو سیدیش رو گذاشته و داره تو تلویزیون نگاه میکنه. داخل این فیلم ممکنه شما یه موجود خیلی خیلی قدرتمندی رو تعبیه کرده باشی که میتونه هر کاری بکنه. با همه قدرتی که این فرد داره نمیتونه یه مشتم بزنه به شیشه تلویزیون بیاد بیرون و نفری که از بیرون داره به اون نگاه میکنه اینم مشت بزنه. این نسبت خدا و عالم مخلوقات، اراده ها هست، همه چیز هست، لکن این اراده ها در ذیل سقف مشیت الهی داره تعریف میشه. یک ربی داره از بالا ربوبیت
متشاؤون الهی شوال
قطعا اصلا اینه. و بزرگواران کلام ما اینا هم خب پاسخ دادن این جبر رو با همین عریانی و صراحت که رها نکردند اراده های انسان رو در ذیل و در طول اراده الهی تعریف کردند.
یعنی میفهمم این مواردی که آیه نصیری خوندن اصلا از مصادر جبر نیست
واقعا، یعنی توضیح داره، یعنی جمله‌ای که آقایون گفتن فقط همین نیست، این تو یا در همین علم یا توسط همین عالم یا عالم دیگری بس داده شده،
خصوصا رها نشده.
بله پاسخ خیلی روشنه. آیا رسول گرامی اسلام فرمودن هر کسی قائل به جبر نباشه گبره؟ تا آن عکسشه. امام رضا علیه السلام فرمودن هر کسی قائل به جبر و تشبیه خداوند باشه او کافره و ما از او بری هستیم. اهل بیت علیهم السلام کجا گفتن جبر؟ فرمودن لا جبر ولا تفویض. آیا حالا فرض کنید من تبیین شما از مسئله قبول کنم، آیا معنی این اینه که ابن ملجم تبرئه میشه؟ با چه توجیهی شما میخواهید این حرف را درست بدونی که امیرالمؤمنین میگم بر اساس داستان ساختگی که به ابن ملجم بگه که من از تو بغضی ندارم و تو قاتل من نبودی، قاتل خداوند بوده؟ آیا اینه؟ هر فعلی که در این عالم رخ میده درسته که در چارچوب قدرت خدا و مشیت خداست، اما انسانها با اختیار خودشون انجام میدن، انسانها با اختیار طاعت میکنن و با اختیار گناه میکنن. اصلا مسئله ما این نیست، مسئله جبر تمام عیار کاملا اوریانیست که هم فلسفه قائله و هم عرفان بهش قائله. ما که نمیتونیم اینو توجیه کنیم. بذارید
آیه نصیری رو اصخانه میکنم. ببینید یه مقدار عینی تر صحبت بفرمایید. تو زمانه ما یه فیلسوفی رو داریم که مردم و اهل علم ظاهرن در فیلسوف بودنش تردید نکردن، در عالم دین بودنش هم تردید نکرد. مثلا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله، واقعا علامه طباطبایی رحمت الله علیه معتقد هست که هر که جبر رو قبول نداشته باشه گبره. واقعا معتقد هست که مثلا فرض کنید ابن ملجم مرادی بخشیده میشه. واقعا اینهاست. گیرم که در این تاریخ 14-15 قرنه اسلامی یه نفری هم اومده باشه که من تردید دارم تمام حرف همین هاییست که داره خونده میشه، یعنی تردید دارم به لحاظ این که میگم
این صدر زیل مطلب هست شده،
نه صدر زیل این مطلب، من میخوام بگم خیلی مطالب مقام به صورت مقامی باید فهم شند یا در کلیت اندیشه یه مسلمان فهم شند.
یعنی معتقدی مسلح کردن آقای نصیری؟
نه اصلا معتقد هستم که ببینید یه رویکرد برشی، بخشی و گزینشی به تاریخ علم هست، یعنی کاری که آقای نصیری دارن انجام میدن. ما فلاسفه رو بیشتر بگیم، یعنی مثل آقای فلاسفه در زمانه خود ما شهید مطهری رحمت الله هست، آقای مصباح بزرگوار هست، آقای جوادی آملی هست، اینا فیلسوفن، فیلسوفایی هستن که از قضا صدرایی ان اکثر اینا بزرگواران، از قضا حالا فلسفه رو قبول دارن، عرفان رو قبول دارن،
نامصرف الوجود الله رو قبول دارن و قائل به جبر نیستن.
در این حال از اینا پرسیده بشه که شما جبر رو قبول دارید، ببینم واقعا میگن ما جبر رو قبول داریم، ممکن آقای نصیری بفرماید که آقایون نمیگن، لازمه منطقی حرفشون این هست که من این قول دارم و معتقدم لازمه منطقی حرفشون هم این نیست.
صریحه یا لازمه منطقی حرفشون؟
نه دقیقا، اولا صراحت داره اینا که صریحه، بعدم بعضیش اگه سری نباشه جزو لوازم منطقی حرفشونه. آقایون ممکنه به لوازم منطقی حرفشون پایبند نباشن و معمولا هم نیستن توی علمای اسلامی و شیعه، و اگر بودن که مسئله بسیار مشکل میشد. اما این عبارت اینه، بالاخره شما در برابر این عبارت مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه راجب این چی میخواید بگید؟ در جهان خارج هیچ فعلی نیست مگر فعل خداوند؟ اینو واقعا حتی افعال اختیاری انسان معلول خداوند میباشد؟ شیخ شبستری مورد تجلیل این آقایونه، از گلشن راز به عنوان منظومه عالی عرفانی یاد میشه. چطور آقایون؟ حرف بله بنده هم معتقدم آقایون جبری نیستن، اما این حرفا برای چی زده میشه؟ برای چی از این حرفا حمایت میشه؟ چرا این حرفا نقد نمیشه؟ شبستری میگه که اجازه بدید وقتی مدار میگه کدامین اختیار ای مرد جاهل، کسی را کوب و بد به ذات باطل. خب یعنی چی؟ اصلا برای چی اینجوری حرف بزنیم؟ این جبر البته ناشی از یک نظریه باطل دیگه هست، نظریه وحدت وجود، یا به تعبیر بهتر نظریه وحدت خالق و مخلوق. فلسفه و عرفان ما معتقد هست که یک وجود در عالم هست و اون وجود خداونده. خلق موهومه، مخلوقات موهومن، همه ما حسه ای از ذات خداوند هستیم، مرتبه ای از ذات خداوند هستیم، ما اصلا وجود نداریم. وقتی وجود نداریم بحثمون از جبر و اختیار چیه؟ اجازه بدید به اون نکته هم اشاره کنم. شما فرمودید که من افلوتین رو تایید نمی کنم، ابن عربی را چی؟ ابن عربی ترجمان حرفای افلوتین تازه پرورش بسیار بیشتری داده. شما راجع به ابن عربی هم همینجور برخورد میکنید؟ بریم سر نکته دوم، بحث پلورالیسم. ببینید
باز مخواه قبل از که برین، این کلیتی که توضیح دادن به لحاظ روشی اشکالی وارد کردن.
شما کلیت رو نمیبینید،
شما برش میزنید،
شما فکر میکنید من اگه میخوام شبستری نقد کنم باید کل منظومه گلشن راز اینجا بیام همه شو بخونم؟
نه.
اگه اسفار میخواد جای نقد بشه 7 جلد اسفار اینجا باید ارائه بشه؟
نه، بقیه مسئله در نظر بگیرید،
در نظر گرفته
شده، نه اینکه همه رو بخوایم مطرح کنیم،
در نظر گرفته شده. شما برید برای من برش بیارید که آقایون در این برششون گفتن که ما قائل به اختیار انسانیم، انسان‌ها مختارن و مجبور نیستن. برید اون برش
رو ببینید. خب اون برش استدلال بیارن که شما کلیت رو نگاه نکردین. اینجا چه اتفاق افتاد؟ کلیت این ادعایی که میشه باز نگاه شده یا نه؟
نه، نشد. ببینید یه مثالی عرض بکنم خدمت شما. بفرمایید که آقا ابن عربی ترجمان فلوتینه. من این فرمایش رو به یاد، یعنی وقتی شما فرمودم به یاد اون طیف استدلال‌های افتادم که معیدهای زیادی میارند از کلام حضرت امام که ادبیات لنین رو به کار برده، مارکسیستا رو به کار برده. چرا؟ چون مارکسیستا گفته توده، رنجبر، کارگر، مستضعف. امام رحمت الله علیه فرموده که به محرومین برسید، به کارگران برسید، به مستضعفان برسید. بعدا نوشتن که بله، واسطه یه در این انتقال از مارکسیست به ادبیات حضرت امام رو هم آقای شریعتی دونستن. گفتم بله آقای، واقعا خیلی اینجوریه، یعنی ما با قطع اگر لنینی نیومده بود، اگر جریان مارکسیستی نیومده بود و حضرت امام به قرآن نگاه میکرد و به ادبیات روایی ما نگاه میکرد، مسئله ظلم و کارگر و مستضعف و توده و اینا رو نمیتونست فهم کنه.
این شیوه ما مورد اختلاف شما نیست.
نه،
ایشون هم میپذیرن که نباید برش زد.
نه نه،
ولی ادعا دارن کلیت رو دارن لحاظ میکنن.
من میخوام بگم
کلیت لحاظ نمیشه. الان باید استدلال بیارین که ایشون کلیت رو لحاظ نمیکنن. تو مثلا
بگم...
این مسئله خاص جبر یا وحدت وجود.
من میگم اسلام تو این تاریخ اسلام کجا بوده که یک کسی مثل ابن عربی تماماً باید ترجمان مثلا فلوتین باشه؟ آخه این تو یه عالم اسلامی است دیگه. این اسلام هیچ ورودی بهش نداده؟ هیچ. این یه مؤلفه. ببینید ما تو مجموعه های ریاضی مثلا فرض میکنیم میگیم 2 کای به علاوه 1 فرمول اعداد فرده. حالا اگر شما یه n رو به این مجموعه اضافه کنید و تعریف کنید n مخالف با 0 هست، از یه مجموعه جدیدی وارد میکنه، مجموعه جدیدی وارد میکنه. حالا اگر تو مجموعه عرفان فلوتینی که وارد تاریخ ما شده یک ان غیر مخالف با مخالف با صفری رو از عالم اسلام ابن عربی وارد این فضا بکنه، چون
تا از اون شاهدا رو بفهمید، این ورودیا رو
بفهمید. من اصلا درک توحیدی رو میخوام بگم.
خب اینو دقیقاً میگن که درک غیر توحیدی زده توحیدی.
درک توحیدی که درک فلوتینی نیست که. میگم عالم اسلامی
ایشون ادعا دارن که با وحدت وجود که مطرح میشه درک اصلا توحیدی نیست. اتفاقا محل نزاع همینجاست.
اتفاقا پرسش بنده از جناب آقای نصیری این هست که وقتی تردید میکنن، تشکیک میکنن در اینکه رفتارهای ما و اعمال انسانها نمیتونه فعل خدا باشه، میخوام برام توضیح بدن توحید در فاعلیت یعنی چی.
میشنوید؟
بله. ببینید شما البته حتما حساب وقت دارید آقای صلواتی. ببینید ابن عربی به یک معنا میشه گفت که عیناً افلوتین نیست. ابن عربی حرفای افلوتین بس داده و تفصیل داده.
یعنی حرف قبلیتون تصحیح میکنه؟
نه میخوام قلیسترش کنم. میگم اتفاقا ابن عربی حرفای زده، حرفای عجیب و غریبی زده که من به موارد اشاره میزنه که اصلا افلوتین نزده. ابن عربی گوساله پرستی قوم سامری را عین خدا پرستی میدونه، برخلاف نص صریح قرآن. ایشون میفرماد برش. خب بله برش، شما به این برش جواب بدید. نص صریح قرآن اینه که حضرت موسی علیه السلام اتفاقا در این ایام رفتن به میقات، برگشتن دیدن قومش گوساله پرست شده، اومدن یقه حضرت هارون گرفتن که چرا این اتفاق افتاد و حضرت هارون اون توضیحات داد. ابن عربی میگه که میگه چرا قوم من گمراه شدن؟ موسی میگه، ابن عربی میگه که نه، موسی از میقات برگشت اومد یقه هارون گرفت، گفت شما چرا شنیدن وقتی قوم من گوساله پرست شدن شما با گوساله پرستی قوم من مخالفت کردید؟ مگه شما نمیدونستید که گوساله پرستی حسه ای از خداست؟ بعد پیامبر معصوم متهم میکنه، میگه هارون نبی اون اتساع عرض کنم قلبی و فکری لازم موسی را نداشت. این حرف با چه منطقی قابل توجیه؟
شما خب مشخصا این مسئله تحلیل بشه که
اجازه بدید. نه اجازه بدید وقت شما داشته باشید. ببینید در بحث پلورالیسم این که چرا نسبت نداره در واقع
این مسئله مشخص نشده. حالا شما چیزی مطرح میکنه، ایشون یه پرسش میپرسن، بعد شما اصلا کاری نداره، ایشون هم همچنین.
نه به خاطر اینکه نه باید اصل ببینید، اصل بحث این بود باید روی اون چه کنیم. بحث ما اینه که این فلسفه و این عرفان با اسلام نسبت نداره. من باید ادله خودم رو بگم. شما ممکنه ایشون یا شما خواسته باشید بحث به جایی ببرید. از اصل
من نمی‌خوام بحث به جایی ببرم. این پرسشی که مطرح میشه بالاخره پاسخش مهمه.
پرسش ایشون پاسخ داده شد از نظر من. یعنی گفتم بنده گفتم نه ترجمان نیست بلکه بسیار بنیسته.
اجازه بذاریم ببینیم اجازه بدید بپرسیم. شما پاسخ پرسش
من این بود که توحید در فاعلیت یعنی چی؟
توحید در فاعلیت اصلا معنیش این نیست که فاعل همه افعال خداوند، معنیش این نیست.
چی هست؟
تو مکتب اهل بیت بالاخره توی روایات و آیات چی هست؟
اصلا اون چی که به عنوان توحید فاعلی اگر میخوایم بگیم که هر فعلی در این عالم انجام بشه در مدار قدرت الهی است و خداوند میتونه مانع افعال ما باشه، این حرف به این معنا توحید فاعلی است. یعنی درسته، اینجوری نیست که اگر یک کسی میخواد معصیتی کنه یا کسی میخواد طاعتی کنه اولا در چارچوب مقدورات الهی است، قدرتی است که خداوند انسان داده. ثانیا خداوند میتونه از طاعت یا معصیت او جلوگیری کنه، که البته در روایت میفرماد خداوند هیچ وقت از طاعت جلوگیری نمیکنه. اما نسبت به معصیت گاهی از معصیت جلوگیری میکنه، گاهی از معصیت جلوگیری نمیکنه. اگه توحید فاعلی اینه درسته، اما اگه توحید فاعلی اینه که ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین نبود، قاتل خداوند بود، این توحید فاعلی است.
این مستندی از آیات و روایات میتونه عرضه بکنیم؟ این چه تحلیلی که توضیحی که دادین همونجور که از
اصلا این جزء بدیهیات عقلی است، اصلا روشن. شما برید سراغ آدم عادی بگید آقا شما نظرتون با این چیز با این حرف چیه؟ قاتل امام حسین شمر نبود، خداوند بود. چرا؟
من اصلا کاری ندارم، اون غلط، اصلا اون فرض کنین غلط، ولی اینم غلط. تعریفی که حرف شما درسته. از توحید افعالی
این که ابن ملجم اصلا ببینید
ادعا اینه که این برآمده از مکتب اهل بیت.
بسیار
مشخص اهل بیت اینو میگه،
در مکتب اهل بیت کسی که معصیت میکنه فاعل معصیت خداوند نیست.
خب در توحید افعالی فانی هم فکر نکنم، نمیدونم
دقیقاً همینه، چیز غیر از این نیست. بریم سر بحث دیگه. ببینید راجب ابن عربی گوساله پرستی را در واقع ابن عربی این خدا پرستی میدونه. من یه چیز مهمتر بهتون بگم، عرفان مصطلح ما شرک را بلا موضوع کرده، باطل را بلا موضوع کرده. شما میدونید که عرفان قائل به لا اله الا الله نیست و فیلسوف عارف معاصر ما میگه که من از لا اله الا الله گفتن شرم دارم، لا اله الا الله را دیگران بگویند من الله را میگویم. خیلی حرف عجیبی است. خداوند میگه شهید الله انه لا اله الا هو،
آقای نصیری
به پیامبرش میگه
فعلاً انه لا اله الا الله به گفته یه نفر،
اصلا بحث نیست به چی باید استناد بکنیم. کل قصه اینه، ابن عربی حرفش اینه،
این نقل قول میگه، میگه کل عرفان هویتش اینه،
قطعاً اینه
فلسفه مولانا
مبنای اجازه بدید مبنای عرفان مصطلح، مبنای ابن عربی، لازمه منطقی وحدت خالق و مخلوق اینه که مسلمان، شبستری میگه مسلمان گر بدانستی که بت چیست یقین کردی که دین در بت پرستی است. این مبنای عرفانه. بت پرستی این خدا پرستی است، گوساله پرستی این خدا پرستی است. اصلا شرک نداریم در عالم. به همین خاطر میگم من لا اله الا الله نمیگم. بحث اینه که نسبت این حرفا، نسبت این مبانی با انقلابی گری چیه؟ با مخالفت با ظلم چیه؟ با مخالفت با باطل چیه؟ عرفان ما حتی بطلان شیطان را بر نمیتابه. سران عرفان ما شیطان را بعضیاشون رئیس الموحدین دانستن و در موضع حقانیت قرارش دادن. شما جواب بدید، حالا شما به سوال من جواب بدید که از این عرفان چه انقلاب اسلامی میخواد بیرون بیاد؟
انتظار موجه نیست شما به پاسخهای رهبر جواب ندادید.
نه چون طرح سوال فرمودن، حالا بنده طرح سوال میکنم،
اگه در حال دیگه
بله بحث اگه قرار باشه با طرح سوال دیگران پیش بره، حالا بنده سوال میکنم که این پلورالیسم، این از طرق الالله به عدد انفس الخلائق که حدیث جعلی همین عرفاست، میخوام ببینم چه نسبتی با قرآن، با اهل بیت، با انقلابی گری، با استکبار ستیزی، با این حرفا چه نسبتی داره؟
شما میزون مطابق شیوه نصری پاسخ ندین.
بله حتما. نه نه
من همچنان میخوام یک دو تا نکته از خواهم. ببینید آقای نصری، من به عرفان و فلسفه نگاه گفتمانی دارم. من انکار نمی کنم که ممکنه در تاریخ عرفان و فلسفه یک کسی، عارفی یا فیلسوفی، حرفایی زده باشه که قابل نقد نباشه، ولی میخوام بگم نقد بعضی از جملات بعضی از عرفا و فلاسفه از این منطقا نمیتونم نتیجه بگیرم نقد پایگاه معرفتی فلسفه و عرفان رو. این نکته اول، مخصوصا وقتی نگاه گفتمانی میکنم. نگاه گفتمانی یعنی من بروز عرفان رو، تجلی عرفان رو تو تاریخ میبینم، تجلی فلسفه رو هم تو تاریخ میبینم که بعد توضیح میدم که در تاریخ اسلام اینها چیکار کردن. لذا سراغ این مصداق ها نمیرم که مصداق هایی که حالا مثلا آیا قاتل مثلا امام علی علیه السلام آدم خوب بود یا نه، اصلا اینا از دایره بحث به نظر حقیر خارج است. من میخوام بگم که ما مثلا آیه قرآن،
ایشونه بالاخره قاتل امیرالمؤمنین میدونید؟
میدونم بله.
خب
من میخوام بگم که نیست، خلاف عرفان نیست، ممکنه خلاف فلان نقلی که شما دارید نقل میکنید که تا چه اندازه کل اون منظومه اعتراف
خلاف مبنای عرفان و خلاف تعریف عرفان از توحید افعالی میگید که هر فعلی را فعل خداوند
نه میدونم. منم هر فعلی را فعل خدا میدونم. ببینید من آیه قرآن میارم، من میگم نمد ها اولا و ها اولا، یعنی چی؟
اصلا معنیش نیست که هر فعلی فعل
چیه؟ معنیش چیه؟ خداوند میفرماد که من هم این جریان رو، هم این جریان رو من دارم امداد میکنم.
یعنی کسی که میره سرقت میکنه اینجا به اعتبار این به خداوند میتونیم بگیم سارق؟
به این اعتبار بله. چرا؟
خداوند سارق است.
بله. نه این
العیاذ بالله خداوند قاتل است.
اینجوری آخه نمیگیم. آخه این تنها تفسیر اینی که این فعل مرتبطه به خداوند هست نیست.
چه تفسیری؟
این که خداوند به این امکان این انجام رو داده.
که ممکن خداوند
همینه
که جذب نیست. جذب بیرون نمیاد.
اتفاقا توحید در فاعلیت همینه.
عرفان اینه نمیگه.
عرض حقیر
شما تفسیر درستی دارید میکنید، من با این تفسیر مخالفم اگه اون میخواهید بگید، ولی عرفان اینه نمیگه.
عرض حقیر
تفسیر به مولا عرض صاحب و سلام بفرمایید.
عرض حقیر این هست که اصخایی میکنه.
مشخصا کدوم عرفان اینو نمیگه؟
عرفان و فلسفه
رو. عرفان ابن عربی این را نمیگوید. عرفان حکمت متعالی این را نمیگوید. اونا رسما قائل به عرفان شبستری اینه نمیگه.
من عرفانی رو میگم که امروز ارتکاز عالم اسلامی ازش داره و مواد دین
هست، هم صدرا هست،
همه هست،
یعنی دقیقاً نقطه مقابل هم دیگه است.
دقیقاً من با صراحت میخوام بگم برداشت آقای نصیری به دلیل اینکه روی کرده بخشی به منظومه معارف داره و از مثلا روی کردهای کلان نگر نداره به مجموعه ها، روی کردهای گفتمانی نداره به مجموعه ها، عرض کنم که برداشت ناقصی است. یعنی لذا گزارش ایشون رو از عرفان و فلسفه گزارش غلطی میبینم.
نمیشه بر اساس این گزارش ناقص نتیجه گیری خاصی کرد.
ببینید من یه نکته میخوام عرض کنم. آیه نصری میفرمان که آقا شیطان رو اینا مثلا فرض کنید که خوب دیدن و ببینید آیه نصری، من میخوام از یک حیث های متفاوتی سخن بگم. یک کسی رو در نظر بگیرید، یه وقتی در مقام قضاوت هست به عنوان قاضی و تو جایگاه حقوقی، این قاضی انگار خودش میدونه که حق مثلا با الف هست، اما ادله محکمه پسند نداره، اسناد محکمه پسند نداره، ظرف حقوق و علم حقوق به قاضی اجازه دفاع از این آقا نمیده، اما همین آقا در یک طور و در یک ظرف دیگه‌ای که اونجا جایگاه قاضی نداره از همین آقا دفاع میکنه و ما میگیم هر دو عمل این قاضی درسته، هم آنگاه که روی کرسی قضاوت هست و ایشون رو محکوم میکنه درسته، هم آنگاه که روی کرسی قضاوت نیست و ایشون رو محکوم نمیکنه درست هست. حیث قضاوت ها فرق میکنه. یه وقت ما مثلا با خطکش فقه میاییم، فقه عرض کردم یه لایه کاملا بیرونی است، کاملا محسوس، ملموس، منسک میخواد، رفتار ملموس میخواد، این یک نتیجه داره حتی در یک کیس واحد. همین رفتار رو شما ممکنه از یک طور دیگه، از یک ظرف دیگه، از اون زاویه بخواد نگاه بکنید. تو اون زاویه شما نگاهتون به عالم نگاه بودی نیست، نگاه نمودی هست، نگاه تجلیات خداوند تو هستیست. ما معتقد هستیم، مگر شما معتقد نیستید که همه عالم آیت خداوند هست؟
آیت خداوند غیر از وحدت خالق و مخلوق.
نه، تجلی.
فلسفه تجلی یعنی چی؟
تجلی
مخلوق خداونده.
من به لحاظ فلسفی معتقد هستم.
تجلی مخلوق خداونده.
من معتقد هستم که خداوند، هر خالقی در خلق خودش حضور دارد، حضور وجودی.
یعنی چی؟
یعنی
خالق و مخلوق یکی هم پس.
نه.
ها.
تجلی
بفرمایید.
ظهور مناطق.
حرفشون مداوره. اونم
میگن
نهج البلاغه. اونم
میگن عینیت خالق و مخلوق. سبحان الذی اظهر الاشیاء وهو عینها. اونا میگن خداوند عین همه موجودات است، مجموعه ای از این موجودات.
من میگم شما خود عین رو خوب تفسیر نمی
کنید. یعنی چی؟ کاملا مشخصه. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. قیصری میگوید در تفسیر حرف ابن عربی، میگه خداوند حتی به صورت حمار و حیوان ظاهر میشود. حمار و حیوان، همون جوری که ابن عربی گفت گوساله حسه ای از ذات خداست، بت حسه ای از ذات خداست. این چه ربطی مفهوم تجلی آیه بودن داره؟ ربطی به این نداره. ببینید، شما فرمودید که ما برش و نمونه مطرح میکنیم، نقد ما به اصل مبناست. ببینید آقای رهدار، اساره فلسفه و عرفان که ملتقاش در حکمت متعالی ملا صدراست، وحدت وجود یا به تعبیر دقیقتر وحدت خالق و مخلوقه. تمام این حرفای غلط از اینجا بیرون میاد. وقتی هر موجودی حسه ای از ذات خدا می شود و وجود خداوند چیزی جز مجموعه این موجودات نیست، اون موقع شیطان مورد تکریم قرار می گیره. شما به این حرف نگاه کنید، اصلا ببینید کدام مبنای دینی، بر اساس کدام مبنای قرآنی، بر اساس کدام مبنای روایی اینجوری می شه راجع به شیطان حرف زد که در مفاتیح الغیب اینجوری جناب مولانا صدرا میگه که حلاج گفت جوانمردی فقط در حق احمد و ابلیس سزاست. ما دو تا جوانمرد داریم میگه، یکی رسول گرامی اسلامی که ابلیس. بدان که همه چیز در عالم اصلش از حقیقت الهی و سرش از اسم الهی است و این را جز کاملان نمیشناسند. همون که هر چیزی حسه ای از ذات خداست. مثال میزنن، میگن شما یه اقیانوس بی نهایت در نظر بگیرید که آب این تموش پیدا میکنه، اون موجها مخلوقات مثلا هستن، ولی در واقع حسه از همون آبن. خدا مجمع موجودات و محل بازگشت همه چیز است و همه اشیا مظاهر اسما و محلهای تجلی صفات اویند. حبیب من، این چیزها را خوب بفهم که به مطالبی رسیدیم که اذهان اینها را نمیفهمد و دسته احمقها و دیوانها از شنیدن این اسرار به جنب و جوش می آیند. و بفهم سخنی را که گفته است. حالا نکته اینجاست، همانا نور شیطان از نار عزت خداست و اگر نور شیطان ظاهر می شد همه خلایق او را می پرستیدن. ما با چه زبانی، با چه مبنای از شیطان تجلیل می کنیم؟ چرا عین القضات یا احمد غزالی میگه شیطان رئیس الموحدینه؟ به این دلیل که خداوند وقتی بهش گفت بر آدم سجده کن، گفت نه، من بر غیر تو سجده نمی کنم. خداوند داره تخطئه میکنه شیطانه به خاطر عدم سجده بر آدم. آقایون استدلال میکنن میگن اتفاقا این که شیطان بر آدم سجده نکرد، مولوی هم میگه میگه این از عشقش بود، به خاطر اینکه اونقدر عاشق خدا بود نخواست بر غیر خدا سجده کنه. تفسیر قرآن اینه، تفسیر اهل بیت از مسائل اینه.
بله، من یه سوال بپرسم آقای نصیری، میخوام بگم که اگه تفاوت این موضوعی که ما الان اینجا داریم راجبش بحث میکنیم با این موضوع مثلا نقد فلسفه و عرفان چیه؟ من میخوام بگم بحث رو دارید به انحراف میکشونید. بحث این هست پایگاه معرفتی انقلاب اسلامی چیه؟ یعنی امام که به عنوان به لحاظ فرد به عنوان دال مرکزی انقلاب اسلامی است، این امام چه امامی است؟ امام فقیه، امام عارفه، امام فیلسوفه، چی هست؟ پرسش این هست. ما این پرسش رو ظاهرا داریم ول میکنیم، انگار بحث رو، انگار موضوع جلسه ما این هست که ماجرای فلسفه و عرفان تو تاریخ اسلام چی بوده. من ضمن توجه دادن به موضوع جلسه یکی دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. آیه نصیری، من تلقیم ایه برداشت شما از حس بودن اشتباهه. تلقی حقیر از نسبت جهان و خداوند مثل یه ژله است، یه ژله‌ای که سر سفره آوردیم میخوایم بخوریمش، ژله‌ای که رنگی است، مثلا فرض کنید رنگ زرد، اما برخلاف ژله‌هایی که سر سفره میذاریم که همه جا زردی به یک نسبت متناسب، به یه نسبت به اصطلاح یکسان پخش شده، ژله‌ای رو در نظر بگیرید که این رنگ زردی از یه طرف تا اون طرف دیگه به اصطلاح کشیده شده، اما با شدت در رنگ، یعنی این طرف خیلی شدیده و اون طرف خیلی کمه، اما در این حال هیچ جای این ژله بدون اون رنگ نیست. این رنگ رو من خدا میبینم،
اون ژله را خدا میبینم،
نه این رنگ رو خدا میبینم.
اون
ژله عالمه، عالم مخلوقاته. من میگم خداوند، رنگ خداوند، صبغه الهی در کل این هستی هست. هیچ چیزی از این هستی نیست که آیت خداوند نباشه، و آیت خداوند بودن یعنی اینی که خداوند درش تجلی داره، مثل همین مثالی که زنده مثال بحثای معمولی
ذات خدا داره و تجلی داره.
ببینید اتفاقا من میخوام اصحایی میکنم، ببخشید، من میخوام بگم آقای نصیری، آیا فیلسوفی که یه جای دیگه بحث کرده که ذات خداوند بسیطه و الزام معنی این بسیط بودن ذات خداوند این هست که جزء نداره، واقعا شما فکر میکنید این فیلسوف دو صفحه بعد میگه که اشیایی که ما در عالم داریم میبینیم جزء ذات خداونده؟
اینها تصریح میکنن به جزء داشتن.
نه میدونم، اما میخوام بگم این جزء رو
حکمت متعالیه ما تصریح میکنه به این که خداوند کلیست که دارای اجزاست و موجودات اجزاء الهی هستند. اجازه بدید من ببینید دقیقاً اینجا تصریح میشه که در کتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحکم گفته میشه که نفخت و فیه من روحی دال است بر نسبت آدم به رب خود که به عین نسبت جزء به کل و فرع به اصل است و هر کل به جزء خود میل می نماید. دقیقاً بحث جزء و کله. حالا جناب آقای رهدار، فرض میکنیم توصیف شما درست که اصلا درست نیست، همون وحدت وجوده، بر این مبنا پس بت پرستی میشه خدا پرستی؟
نه.
و ما باید از بت پرستی تجلیل کنیم؟
نه.
از گوساله پرستی باید تجلیل کنیم؟
نه.
خب برای چی آقایون تجلیل کردن؟
حالا این به این معناست که ما پایگاه معرفتی عرفان رو نادیده بگیریم؟
پایگاه معرفتی عرفان همینه، اتفاقا منطقی دارن حرف میزنن.
نه، من میخوام بگم چرا شما میگید این هست؟
لازمه منطقی وحدت خالق و مخلوق اینه که بت پرستی و هر چیزی دیگه تصریح میکنن. چرا لا اله الا الله نفی میشه؟ آقایون میگن لا اله الا الله موقعی معنی میده که ما قائل به موجودات دیگری سوای از خداوند، جدای از خداوند باشیم، بعد این موجودات مثلا یکیش بته، یکیش گاوه، یکیش چیز دیگه از پرستش میشه، بعد حالا بگیم که این الهان و فقط خدا. ولی وقتی موجودی جز خداوند در عالم نیست، برای چی لا اله الا الله بگیم؟ شما به این لوازم پایبندید؟ یعنی خب
یه نکته بگم آقای نصیری، بعضی از این جوونا که بنا به دلایلی نمیخوان اهل شریعت باشن، وقتی با ما صحبت میکنن میگن آقا من مثلا روحانی محلمون یا فلان روحانی، فلان روحانی رو دیدم که اینا فعلش با قولش نمیخونه. اصلا میگم آقا چرا شما از میان این همه روحانی رفتید مصداقهایی رو پیدا کردید که قول و فعلشون نمیخونه؟ ما یه عالمم عالم داریم که قول و فعلشون خونده. ببینید آقای نصیری، من میگم در تاریخ عرفان
عربی رأس عرفاست آقای بهجت.
من میگم آقای بهجت روشی رو شما مثال نمیزنید.
آقای بهجت کجا جنس ابن عربی چرا خلف
میکنید؟ من میگم همین جنسی که داره رو چه اسمی میذارید براش؟
عارف اهل بیت،
عارف اسم میذارید،
عارف متشرع.
پس ما یه چیزی اینجا داریم به نام عرفان
مصطلح قطعا داریم. من اول صحبت اشاره کردم حالا. وقتی من عرفان را نقد میکنم شما فکر میکنید مطلق معرفت را نقد میکنیم. حتی تو حضرت امام عرفان چیه؟ به نظر من عرفان حقیقی و عرفان اهل بیتی امام حضرت امام اینه که تمام سالهایی که ایشون در نجف بودن هر شب زیارت جامعهشون ترک نشده. این چه ربطی به عرفان ابن عربی داره؟ عرفان بنده همین اخیراً مقاله دیدم، شما میدونید بحث عرفانهای کاذب خیلی الان مطرحه. یکی از بزرگواران تو یکی از سایت ها مطلبی نوشته بود که عرفانهای کاذب دو تا مشخصه اساسی داره، یکی این که تکلیف گریزه، یکی این که عقل ستیزه. هر دو اینا در عرفان مصطلح هست. مولوی میگه اذا ظهرت الحقایق بطلت الشرایع، یعنی چی؟ خود مولوی خود اینا برای چی عقل تخته میکنن؟ این چه ربطی، چه نسبتی با آقای بهجت داره؟ شما بکنم آقای نصیری،
من فکر میکنم حداقل برای حرفای حقتون ورودی غلطی انتخاب کردید که دیر شما رو به نتیجه میرسونه. میخوام یه دفاعی از شما داشته باشم با تفکیک میان عرفان شیعی و عرفان سنی. حضرت آقای نوری همدانی بزرگوار یه وقتی تو جلسه ای داشتیم نقل شد از ایشون که فرموده بودن ان تحقیقا میگم که جریان تصوف در تاریخ اسلام یه جریانی است که توسط خلفا آگاهانه در برابر خط اهل بیت متولد شده. ما این جمله رو پسندیدیم. کتابی هم نوشتیم به نام تصوف و سیاست بر مبنای همین تصدیق همین جمله. ما معتقدیم آقای نصیری،
معذرت میخوام، اون صوفیایی که از آیت الله نوری همدانی فرمودن که مقابل اهل بیت علم شدن، میتونید اسم چند نفرشون رو ببرید؟
ببین همه بایزید میگم، همه حلاج، همه ابوالحسن خلقانی، همه
بایزید و خرقانی و جنید، همشون مورد تکریم جناب ملا صدرا و حکمت متعالی هست. به نحو اعلی ازشون تکریم میشه.
آقای نصیری منم تکریم میکنم.
با همین تکریم میکنید؟
از همین ابن عربی. لکن ببینید ابن عربی یه وقت شما اصلا ابن عربی موضوعیت نداره. من میخوام بگم یه کاریام نوشتم که ان شاء الله به زودی منتشر میکنیم دارم، که بر این باور هستم که تاریخ بشریت تاریخ تحقق رسم تشیع هست. اگرچه اسم تشیع داره به محاق میره، رسم تشیع داره به عینیت میرسه. من الان از یه علمی به نام علم عرفان میخوام نام ببرم که از عرفان شیعی که آغاز عمرم از قضا سید حیدر عاملی در قرن 8 میبینم، نه قبل از این. علم به معنی دیسیپلین، علم
سید حیدر عاملی ترجمان و شارح ابن عربی. شما چطور میخواید خودتون از ابن عربی جدا کنید؟ ببینید. پس شما یه حرفی دیگه دارید میزنید. شما اگه
حرف رو بگم آقای،
شما اگه تعبیری راجع به عرفان دارید من ممکنه با تعبیر شما بحث نداشته باشم. من میگم آقایون، یکی از بزرگان حکمت متعالیه میگه که کسی مثل ابن عربی یک سطر در عالم اسلام نتونسته بگه. شما چطور میخواید قصه از ابن عربی جدا کنید و برید به آراء ابن عربی نگاه کنید، به اندیشه های ابن عربی نگاه کنید؟ شما فلسفه سیاسی خوندید آقای رهدار، میدونید چرا عناصر سکولار و لائیک در جهان عرب حتی تو ایران همشون اینا برای ابن عربی احترام قائلن؟
بله،
یک کسی مثل نصر حامد ابوزید برای چی از ابن عربی تجلیل میکنه؟ بعضی از روشنفکران داخلی خودمون، ایرانی خودمون که حالا اسمشون رو نمیخوام ببرم، برای چی از ابن عربی تجلیل میکنن؟ اینا اتفاقیه.
امام رحمت الله علیه تجلیل میکنه.
شما باید جواب بدید. یعنی مدافعان، ببینید مدافعان، بنده ممکنه بگم که لشبهت حصلت برای امام، یا شما باید توضیح بدید یعنی چیه این مسئله؟ چرا باید کسی مثل نصر حامد ابوزید که در عرض کنم که سکولار بودنش و لائیک بودنش کاملا مشخصه؟ شما ببینید یکی از بدترین حرفا و عریان‌ترین حرفایی که یکی از عناصر روشنفکر داخلی ما یکی دو سال اخیر مطرح کرد در واقع نفی منشأ آسمانی وحی بود. این حرف توی مبانی ابن عربی است. بنده تک تک مبانی غلط این آقا را میتونم در همین عرفان مصطلح و در همین حکمت متعالیه که معجون است از فلسفه عرفان میتونم نشان بدم. شما چرا بحثی میرید روی عرفانی که شما ازش تعریف دارید؟ خب بله ممکنه شما یه تعریفی از عرفان ارائه بدید که بنده با او هیچ مخالفتی نداشته باشم. محور بس، کانون بس اتفاقا ابن عربیه که مورد تکریم با تعظیم از این آدم یاد میشه. وقتی این آدم بطلان فرعون را نمیتونه بپذیره. میگه فرعون طاهر و مطهر از دنیا رفت. آخه با چه مبنایی ما این حرف میزنیم؟ کسی به اندازه ابن عربی با آیات الهی بازی نکرده، آیات الهی را تحریف نکرده.
جناب آقای نصیر، من یه بار دیگه اون پرسش را طرح میکنم. ببینید، من متوجهم داخل کشور ما جریان‌های خیلی سال قبل این پرسش را مطرح کرده بودن که انقلاب اسلامی معلوله، امام به مثابه فقیه و یا امام به مثابه عارفه. اونها میگفتن امام به مثابه یک عارفه، چون تفسیری که از عرفان داشتن یه تفسیر اباحیگری بود. اونها میگفتن امام عارف این کار رو کرده تا ظرفیت مناسک و ظرفیت برنامه نویسی رو از فقه بگیرن، تا بتونن به جای تئوری مدیریت فقهی مدیریت عرفی رو مطرح بکنن. ولی آقای جوادی آملی بزرگوار وقتی میفرماد در امام رحمت الله علیه عرفان و برهان و قرآن به وحدت رسیدند، یه حرف دیگه است.
حالا حسن زاده این حرف بیشتر دارن.
حالا
جوادی گفتن البته تو چی اصلی که توی حکمت مطالعه هست، ولی این روزها فقط علامه حسن زاده
این به وحدت رسیدن میخوام بگم یعنی چی.
اگه مقصود از برهان این فلسفه مصطلحه و عرفان هم همین عرفان مصطلح ابن عربی است، خب بنده اساسا قبول ندارم. بس همینجاست اتفاقا که آیا اینا با هم یکی هن یا جدان. بنده عرضم اینه که کاملا در نقطه مقابل هم هستن. حالا از ببین من یه توضیحی راجع به بعضی از
نشد ما
چی روشن نشد. ببینید من یه استدلالی رو اینجا آماده کرده بودم به صورت پسینی.
پرسش ایشون مشخصه، ایشون گفتن که فرمودن که قرآن و برهان و عرفان یکیه به وحدت رسیدن. بنده عرضم اینه که اول نزاسکی گفته که یکیه. به هیچ وجه حکمت متعالیه که در واقع تلفیقی از این برهان و عرفانه و بعد میگن با قرآن و اطرت یکیش، اصلا یکی نیست. نقطه تقابل، نقطه مقابل همه بحث اینه دیگه. پاسخ
الان یه سری ادعا داره رد و بدل میشه، اما پشتش استدلال دوست دارین بشنوین.
من همین میخوام. ببینید جناب آقای نصیری، ما یه وقتی بیایم با قطع نظر از اون چه گفته شده به صورت پسینی به اسلام و الزام‌های تحقق اون تو جهان فکر کنیم، بعد ببینیم آیا مثلا فرض کنیم ما با ظرفیت صرفاً فقه به این معنای کلام فقه داره رعایت میشه، آیا با ظرفیت این فقه میتونیم این
ابدا
اسلام رو
اصلا محقق
کنیم؟
ما فقه داریم، ما کلام داریم، ما تفسیر داریم، ما حدیث داریم، ابدا.
حالا من یه نکته دیگه میخوام عرض کنم. من میخوام بگم آقای نصیری عزیز، از همین قرآن، روایات، فقه و کلامی که گفتید، بلاها با روی کرد بروندینی میتونید از اسلام دفاع کنید؟ مثلا فرض کنید شما میرید استرالیا، میرید یه جایی که اصلا یه عالم دیگه است،
با استدلال عقلی.
چه جوری باید استدلال بیاره که اسمش فلسفه نباشه؟
اصلا نیست. کی گفته که عقل مساوی است با فلسفه؟
من نمیگم عقل مساوی است با فلسفه. به همین علت گفتم ما عقل حتی نداره.
هر جایی که ما استدلال عقلی کردیم و برهان آوردیم و به قول منطق صغرا و کبرا چیدیم، صورت استدلالمون درست بود و ماده استدلالمون درست بود، این میشه عقلانیت. این رب در فلسفه نداره. فلسفه مدعی عقلانیت، توهم عقلانیت داره،
نوع خاصی از عقلانیت.
نه نهایتا ما میتونیم بگیم نوعی استدلاله، اما استدلال اعم از عقلانیت به نظر ما و اعم از درست بودن و غلط بودن. ببینید اساره حکمت متعالیه که وحدت وجوده.
اونجا میخوام بگم سنخ این استدلال از درون مکتب اهل بیت بیرون کشیدیم یا نه؟
بله بله، بسیاری از جاها اتفاقا اهل بیت علیهم السلام در آموزهاشون، در روایاتشون، در احادیثشون، ما ارشاد به استدلال‌های عقلی در بحث معرفت الله کردن. اینجوری نیست.
اگر کسی معتقد به اهل بیت نباشه می‌خوایم چیکار کنیم؟
ما قبل از او یه سری استدلال‌های عقلی داریم در باب اثبات خداوند.
خب اونی که از اهل بیت نگرفتیم.
اولا اون
اهل بیت رفتیم در غیر از خانه اهل بیت.
نه نه، ما قبل از اهل بیت البته مستقلیم که قبل از وحی ما یه سری مستقلات عقلیه داریم. عقل می‌تونه مثلا این که مصنوع به سانه نیاز داره، این جدای از وحی، ما میتونیم اینو بفهمیم. اما وقتی که سراغ اهل بیت میریم، استدلال‌های عمیق‌تر، استدلال‌های گسترده‌تر، انواع استدلال‌ها به ما داده میشه.
پس نوعی از استدلال داریم که از اهل بیت نگرفتیم.
بله ممکنه
اسم باشه.
اما عقل مستقل، عقل مستقل فلسفه نیست، بهش میگن عقل مستقل. همون چیزی که به عنوان مستقلات عقلیه در علم اصول درش بحث میشه. چرا ربطی به فلسفه داره؟ اصلا فلسفه نیست. اجازه بدید در بحث ببینید عقلانیت، عرض میکنم ادعای عقلانیته، وحدت خالق و مخلوق، اینکه خدا را عین این موجودات بدونیم، حرف غیر عقلانی تر از این نمیشه تو عالم زد. یعنی ما یه خدای متجزی متکثر عین موجودات مادی قائل بشیم، بعدم البته از یه جای مدعی بساطتش باشیم، بسیط بودن یه جایی هم نه، رسما در واقع سخن از جزء و کل بگیم، این کجاش عقلانیته؟ کجاش عقله؟ این فلسفه است.
ببینید آقای نصیری، من برای این که واقعا بحث برگرده به موتن اصلیش،
اتفاقا در موتن اصلیش جای رهدان در اون نقطه مرکزی
نیست آقای نصیری، یعنی الان اگر عنوان بحث ما این می بود که نمیدونم مثلا فرض کنید جایگاه فلسفه و عرفان در تاریخ اسلام، این بحث، بحث حضرت علی با این موضوع خیلی تناسب بیشتری داشت، با این پرسش که سهم مثلا فلسفه، عرفان، تاریخ، تجربه، قرآن، روایات در شکل دهی به شخصیت حضرت امام و بعد نشأت گرفتن از این شخصیت انقلاب اسلامی چیست؟ ببینید پرسش این هست. من آقای نصیری بر این باور هستم که فلسفه رهاموز انسانه، رهاموز تفکره، عالم میسازه، کاربری نداره.
همین فلسفه‌ای که از یونان آمده از تو افلاطون آورده.
ببینید من فلسفه اسلامی رو دارم میگم. البته
فلسفه الان جای
الان آره غیر از ایناست.
چطور غیر از ایناست؟
غیر از ایناست. ضمن اینی که من حتی راجع به فلسفه
صدرا غیر از مبانی است که ارسطو افلاطون
قطعاً اینجوریه.
شما اون تعابیر بلند بالا شد زیارت جامعه ای که بلا تشبیه ملا صدرا راجب فیلسوفان یونانی داره ندیدید؟
ملا صدرا اونا رو ندیده و وقتی اونا رو خونده هیچ چیزی اینا ورودی نداده به ملا صدرا.
چی ورودی نداده؟
همین زیارت جامعه، همین قرآن، این روایات.
نه بحث این زیارت جامعه منظورم چیز دیگه است.
نه منظور من این هست که منظومه معارف اسلامی
فیلسوفان یونانی تجلیل میکنه، مثل تعابیری که ما بلا تشبیه‌های اهل بیت علیهم السلام به کار می‌بریم، ایشون برای امثال افلاطون به کار می‌بره که مثلا تو نظریش قالب اشتراک جنسی بوده، قالب تناسخ بوده. من می‌خوام ببینم که بحث سر این فلسفه است. شما اگه دارید روی فلسفه‌ای که خودتون تعریف می‌کنید، من با او بحثی ندارم.
نه من فقط همین فلسفه ملا صدرا رو می‌خوام ببینم. لکن می‌خوام ببینم همینه. یکی از ورودی‌های مهم فلسفه ملا صدرا رو شما غایب می‌بینید. من میگم واقعا ملا صدرا قرآن خونده، اصلا تفسیر قرآن داره
حتما.
حالا این قرآن یه جایی اومده تو این فلسفهش؟
بله، با تعبیلای غلط. یعنی ایشون تصمیمشه مبانیش با عرض کنم که مبانی ارسطو و افلاطون و افلوتین شکل گرفته، رفته سراغ قرآن و تعبیل کرده. الله نور و سماوات و الارض، ایشون تفسیر میکنه نور را به وجود. بله به این شکل رفتن سراغ قرآن.
سپاسگزارم از شما، همچنین آقای رهدار محبت کردین، به برنامه زاویه تشریف آوردین، پیامک‌های زیادی رو بر ما فرستادین، متشکرم. 46% گزینه تعمیق رو پسندیدین و 54% با گزینه انحراف به اصطلاح موافق بودین. سوال پیامکی رو هم من نمیدونم، دوستان یه بار زیرنویس بکنن و بدونیم که این سوال چی هست و گزینه‌هاش هم که با درصد آماری خدمت شما گفتم. بحثای خیلی خوبی مطرح شده، حالا نمیدونم ما این امکانش هست که سعی میکنیم این برنامه رو یه بار دیگه هم به اصطلاح ادامه بدیم، حالا اگر امکانش باشه و دوستان موافق باشن و شرایط
بنده هم از اجرای خوب شما تشکر میکنم،
خواهش میکنم. لطف دارید.
بله نبود.
نه
بحثی که مطرح شد الان فرصت زیادی برای جنبندی ندارم، فقط محصل این گفتگو این بود که جناب آقای نصیری معتقدن انقلاب با این وصف عنوانی اسلامیت این چیزی نیست که بخواد تکیه بزنه به فلسفه مصطلح یا عرفان مصطلح. موارد زیادی رو الان ماشاءالله فهرست کردن که فقط فکر کنم یک دهمش اینجا قرائت کردن، الباقیش مونده شاید جلسات دیگه، شاید هم تو سایت ها و موارد دیگه این رو اشاره بفرماین. از اتهام به اصطلاح رو میگم اتهام به این اعتبار که اونایی که پیروان حکمت مطالعه هستن از ما دلگیر نشن، جبرگرایی، پلورالیسم، نفی شک، تثبیت شیطان و مسائل از این دست، و گفتن چنین فلسفه‌ای و عرفانی اصلا این توانایی رو نداره به لحاظ نظری و به لحاظ عملی تا بخواد شونه های های انقلاب به اصطلاح ارزم رو انقلاب رو شونه های این فلسفه و عرفان تکیه بزنن. در مقابل دقیقاً در مقابل ایشون جناب آقای رهدان معتقد هستن که ما لایه های مختلفی داریم در خصوص انقلاب، یه لایه بیرونیش فقه، لایه میانیش فلسفه است و لایه درونیش عرفانه. حالا شاید با بعضی از مسائل عرفانی مخالفت بکنیم، نقدش بکنیم، ولی هستن فیلسوفان و عارفانی که در این سنت اسلامی داده های اسلامی روشون تاثیر گذاشته و اون فلسفه یونانی و عرفان یونانی رو دچار دگردیسی کردن در راستای اسلامی کلمه و قائل بودن که این بحث باید یک نگرش گفتمانی و کل نگرانه باشه، نه حالت بخشی و به صدا برشی که معتقد بودن که آقای نصیری داره اینجوری صحبت میکنه. آقای نصیری هم استدلال آوردن که به این نحو و سبک و سیاق نیست.
یعنی ما در جلسات آینده
انشاءالله تا هفته
اسفار مولا خضرا اینجا
بله تا هفته دیگه و زاویه دیگه، خدا نگهدار.